وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وهداة المهديين سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين له الفداء. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وأحذركم وأحذر نفسي من عقابه. همه شما عزیزان، برادران و خواهران محترم رو و خودم رو توصیه به تقوا میکنم. در خطبه گذشته کلام وجود مقدس نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو در قالب توصیه هایی و سفارشاتی به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فرازی رو خدمتتون خواندم. در اون فراز نورانی پیامبر اکرم فرمودن که یا علی، ان من الیقین ان لا یرضی احدا بسخط الله و ان لا تحمد احدا بما آتاک الله و لا تضم احدا على ما لم یعتک الله. از جمله چیزهایی که در اسلام و در فرهنگ دینی ما خیلی به اون پرداخته شده و توصیه شده، تقویت ایمان و بالا بردن درجات ایمان تا رسیدن به مرحله یقینه. عرض کردیم که حالات مختلفی رو یک انسان باش مواجه هست، در برخورد با موضوعات، در مواجهه با پدیده ها، در ارتباط با اعتقاداتی که با اون اعتقادات مواجه میشه. یه وقتی انسان گرفتار وهمه، یک وقتی گرفتار شک، یک وقتی گرفتار ظن و گمانه، یه وقتی هم دارای یقینه. اینها حالات مختلفی است که یک انسان میتواند داشته باشه و ما همه اون تجربه کردیم. مثالش رو در خطبه قبل خدمت شما عزیزان عرض کردم و دیگه بر نمی گردم، به خاطر اینکه تکرار نشه و وقت عزیزان گرفته نشه. اما ماحصل خطبه قبل این بود که از مراتب برجسته و بالای ایمان یقینه. انسان مؤمن در سایه عبادت و بندگی خدای متعال و در پرتو دانش افزایی و تقویت بنیه فکری و عقلی خودش به مرتبه‌ای برسد که در ایمان او و در باور او به این راحتی ها خلل و تزلزلی وارد نشه. این بهش میگن مرتبه یقین. چون بعضی از ما ها مؤمن هستیم، اعتقاداتی هم داریم، گاهی روی اعتقادات خودمون پافشاری و تعصب هم نشان میدیم، اما چون از پایه های علم برخوردار نیست، از پایه های استدلال بهرمند نیست، ممکنه که در برخورد با یک شبهه‌ای و اشکالی اون ایمان ما تبدیل به شک بشه. دقیق فهمیدید؟ اعتقاد ما متزلزل بشه. فراوان اتفاق افتاده. شما تو زندگیتون تجربه کردید، آدمای اهل مسجد، افراد اهل هیئت، اهل نماز جمعه، حج برو، کربلا برو، اما دیدی زندگیشون دچار تغییر شد، اعتقادات دیگه اون اعتقادات قبلی نیست، التزام به مسجد و نماز جماعت دیگه در او دیده نمیشه. اینا منشأش یک عاملش همینه که اون ایمان به درجه یقین نرسیده و از مراتبی که بسیار توصیه شده این است که انسان همواره باید تلاش بکنه خودش رو دائما ارتقا بده، رشد بده تا به مرحله یقین برسه. اون وقت این یقین که آمد آرامش میاد، یقین که آمد رضایت به معنای حقیقی کلمه در تمام وجود او، سراسر وجود او کاملا مشاهده میشه. انسان های اهل یقین آدم هایی هستن که آرامن، تلاطمات روزگار، سختی های زندگی، مشکلاتی که جزء لوازم قطعی عالم مادی است، چون این عالم اختزاعات خاص خودشو داره، مرگ توش هست، زندگی توش هست، بیماری توش هست، یک وقت انسان نشاط داره، یک وقت انسان قصه پیدا میکنه، کسی به دنیا میاد، کسی از دنیا میره، اینها جزء لوازم قطعی عالم ماده است. این عالم طبیعتش اینه، اقتضایش اینه، اقتضای این عالم اینه. خب انسان در این تلاطمات اگر اهل ایمان قوی و راسخ باشه، اهل یقین باشه، زود تسلیم نمیشه، تسلیم این حوادث نمیشه، خودشو نمیبازه. اون آرامشی که شرط رشد و تعالی انسان هست، اون آرامش از دستش گرفته نمیشه. لذا روی مسئله یقین خیلی تأکید شده. اون وقت این یقین جلوه هایی داره، ظهور و بروز داره، تظاهراتی داره. از جمله تظاهرات یقین و ظهور و بروز یقین همین نکته ای که وجود مقدس پیامبر اکرم به امیرالمؤمنین صلوات الله علیهما در این کلام بیان شده که یا علی ان من الیقین، از جلوه های یقین و مظاهر یقین این هست که ان لا ترضی احدا بسخط الله، برای اینکه رضایت یک کسی رو جلب بکنی غضب الهی رو نخری. خب این توی زندگی ما خیلی اتفاق میفته، یه کارمند که یه تخلفی رو از همکارش مشاهده میکنه توی مجموعه اداری، باید بهش تذکر بده، بعد امر به معروف بکنه، بعد از تذکر اگر چنانچه این رویه غلط ادامه پیدا کرد باید او رو منعکس بکنه به مسئول بالادست خودش تا جلوی اون خطا و تخلف گرفته بشه. میگم اگه سرم درد میکنه رفاقت چندین سالمو به هم بزنم، ما همکاریم، برای خودم دردسر درست نکنم. خب این جلب رضایت همکار به قیمت چی؟ به قیمت خریدن غضب و سخط الهی. اهل ایمان، اهل یقین حاضر نمی شود غضب خدا رو جلب بکنه به خاطر اینکه رضایت دوستش رو داشته باشه. این یه نمونه توی فضای خانواده، توی فضای محیط خانه موارد زیادی پیش میاد که جای امر معروف و نهی از منکره. خانوم خانه در بیرون رفتن مراعات حجاب و عفاف نمی کنه. در ارتباط با نامحرم رعایت حدود الهی رو نمی کنه. عروسی دعوتش میکنن، عروسی برادرش، خواهرش، عموش، نمیدونم بستگانش، میدونه وضعیت مجلسی که بهش دعوت شده مجلس خوبی نیست، اونجا ساز و آوازه، اونجا اختلاطه، اونجا گناه قطعی مسلمه. این اتفاقات شما باش آشنا هستید، خیلی از عزیزان میدونن، ولی میگه اگه نرم ناراحت میشه. خواهرمه، برادرمه، داییمه، دختر خالهمه، ما با هم بزرگ شدیم، هم کلاسی بودیم، اگر نرم مثلا چه میشه چه میشه. یعنی حضور لحظه لحظه‌ای در اون مجلس که مجلس گناه هست و موجب نارضایتی خدای متعاله، حضور در اون مجلس رو ترجیح میده به خاطر اینکه رضایت اون خواهرش و برادرش و دامادش و بستگانش رو جلب بکنه. 3 ساعت، 4 ساعت، 5 ساعت توی مجلس گناه. ان من الیقین، یا علی، از مظاهر یقین و از جلوه های یقین اینه که ان لا ترضی احدا بسخط الله، که به قیمت خریدن غضب الهی دنبال جلب رضایت دیگران نباشه. آقا رئیس بالادستیت خطا میکنه، از بیت المال بهره نادرست میکنه، به کسی ظلم کرده، دیر میاد، زود میره، کمکاری میکنه، با ارباب رجوع خوب تا نمی کنه، یا احیانا با کسی زد و بند مالی داره، اقتصادی داره، اینا رو میدونی و در این حال حاضر نیستی اینا رو منعکس بکنی. سری که درد نمی کنه دستمال نمی بندن. این مصداق همینه. من نمیتونم بیش از این وارد ذکر مصادیق بشم چون وقت گرفته میشه، فقط میخوام عرض بکنم در محیطی که ما زندگی میکنیم از این دست اتفاقات که مصداق این فراز نورانی نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. زیاد رخ میده و اینها نشانه های تزلزل ایمانه، نشانه های این هستش که ما به هر حال گرفتار شک و تردید هستیم، شک و تردیدی که میتونه پایه های ایمان ما رو به کلی تخریب بکنه. و ان لا تحمد احدا بما آتاک الله، یا علی، از جلوه های یقین این است که نعمتی که به واسطه خدای متعال به تو داده شده، او منعم توست، تو دیگری رو ستایش نکنی. اول اینکه نعمتهای خدا رو بشناسی، نعمت سلامت، نعمت امنیت، نعمت برخورداری از دین اسلام، زندگی کردن در پرتو مکتب نورانی اسلام، پیروی از مکتب اهل بیت، نعمت‌های فراوانی خدای متعال به ما داده که لا تعد و لا تحصى، نمیشه اونا رو به زبان آورد، نمیشه اونا رو شماره کرد. بدانی که این نعمت رو خدا به تو داده و باید شکرگزار منعم حقیقی باشی، یعنی اون کسی که این نعمت رو به تو عنایت کرد شاکر او باشی، نه این که نعمت از خدا داشته باشی تشکرشو از دیگری. کسی به شما لطفی میکنه بعد شکرگزاریشو نسبت به دیگری داشته باشی، این خلاف اعتقاد به توحیده. توحید افعالی یعنی آنچه که خیر است خدا بدانی، خدا منشأ خیره، خیر محضه. آنچه که خیره، آنچه که مصداق نعمته، اینها رو باید از خدا بدانیم و شکرگزار نعمتهای الهی باشیم. فرمود که این از جلوه های یقین است، ان لا تحمده، که احدی رو حمد نکنی، ستایش نکنی، به ما آتاک الله، به خاطر آنچه که خدا بهت داده، هی بری سرخم کنی، هی بری نعوذ بالله چابلوسی بکنی، هی از او تعریف بیجا بکنی. بابا این توان خودته، این استعداد خودته، این همت خودته، اینها نعمتاییست که خدا بهت داده، همون همت رو هم خدا بهت داده که از اونها بهره گرفتی و استفاده کردی، امروز رسیدی به یک جایی که میتونه فرد مفیدی برای جامعه باشی، عزتمند تو جامعه زندگی بکنی. اینها رو خدا بهت داده. الله تحمد احدا به ما آتاک الله، ولا تظن احدا على ما لم يعطك الله، و کسی رو به خاطر چیزهایی که خدا بهت نداده سرزنش نکنی. گاهی اتفاقاتی توی زندگی ما میفته، خیال میکنیم که این آقا مانع شده از اینکه این خیر به من برسه. نه، در خطبه قبل عرض کردم که لا مؤثر فی عالم الوجود الا الله، هیچ مؤثر مستقلی در عالم هستی بجز خدای متعال وجود نداره. تو بسم الله تو بگو، کرکره تو اول صبح قفلشو باز کن، بزن بالا، با توکل به خدای متعال کاسبی تو انجام بده، خدا روزی رسانه، خدا روزی رسانه، خدا روزیه. هیچ کسی رو به اندازه‌ای که تقدیر کرده و معین کرده ازش منع نمی‌کنه. اون وقت من حسادت بکنم به این مغازه بغل دستی هم، چرا اونجا اینقدر شلوغه، مغازه من اینقدر خلوته؟ خب برو مطالعه بکن، بررسی بکن. یک بخشی از اشکالات ممکنه در من باشه، من اخلاق خوبی ندارم، من کاسب خوبی نیستم، من با مشتری خوب تا نمی‌کنم، من پشت شیشه هم زدم که نسیه داده نمی شود، پشت شیشه مغازه هم زدم که جنس فروخته شده پس داده نمی شود، پشت شیشه هم زدم که حاجی یک کلام، یعنی دیگه هیچ چکوچونه ای توش نیست، همینه که میگم. خب اینا مشتری رو میپرونه، اینا مشتری رو میپرونه. اما اگر خوش رفتار بودی، خوش برخورد بودی، تا کردی با مشتری، به احترامش بلند شدی، یه وقتی اگر خریداشو انجام داشت، همه رو کنار گذاشت، دست کرد تو جیبش، بعد دید کارت خریدش نیست، آقا ببخشید شرمنده، کارت خریدم همراهم نیست، ای بابا ما رو گیر آوردی، مسخره بازی در آوردی، نعوذ بالله. خب یه اتفاقی میفته، برای هر کسی ممکنه رخ بده، کارت جا بمونه، یه وقتی پول نباشه، یه وقتی کارت کشیدید تو ذهنتون این بود که مثلا پولی تو حسابتون از دولت مسدود کرده، گفته حق برداشت فعلا نداری، خب چه بکنه این بنده خدا؟ نهایتش از اون آقا ببخشید اینا رو که گذاشتم کنار، بگذارید برمیگردم. یا خب ببینید خیلی مهمه، یعنی کاسبی موفق رمز و رازها داره که یک کاسبی میگیره. نهایتش چی عزیزان من؟ این که آقا رزق تو رو خدا اینجور تقدیر کرده، این تصریح آیات قرآن کریمه که خدای متعال برای عده‌ای رزق رو وسیع گرفته، برای عده‌ای رزق رو تنگ گرفته، اون هم نه از باب ظلم و بی‌عدالتی، بلکه بر مبنای حکمت الهیه، بر اساس حکمت الهی خدا این کار رو کرده. نه اون کسی که رزق وسیع داره نشانه این است که خدا دوستش داره، خیلی بهش محبت میکنه، نه اون کسی که تنگ دست نشانه این است که خدا به او غضب کرده، نه، نهایت امری نمیخوام عرض کنم. فرمود که ولا تظن احدا، اگر دیدی رزق تنگه، اگر دیدید کاری یه وقتی پیش نمیره، اولا در خود جستجو بکن، بعد نهایتا بسپار به خدا، احدی رو سرزنش نکنه، یقه کسی رو نگیری، تو باعث شده که این روزی از من گرفته بشه. و الله تظن احدن الا ما لم یعتک الله. این از جلوه های یقینه. انسان مؤمن، انسان معتقد به خدا باید به اینها باور داشته باشه. خدای توفیق آشنایی با معارف دینی و اسلامی به همه ما عنایت بفرما، توفیق عمل به اونها به همه ما مرحمت بفرما. در ظهور محفوظ و سرور مولامون و آقامون حجت ابن الحسن المهدی علیه السلام تعجیل عنایت بفرما. ما رو از یاران و انصار اون بزرگوار قرار بده. مشکلات امت اسلامی، نظام جمهوری اسلامی، دولت جمهوری اسلامی، مردم عزیز ما، مشکلات اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی، اجتماعی و هر حوزه‌ای که در اون حوزه ها مردم ما مواجه با این مشکلات هستن، به لطف و کرمت و عنایت ویژت مرتفع بفرما. خدایا دست ما از دامان اهل بیت کوتاه مفرما. گذشتگان ما، ذوی الحقوق ما، علمایی که ما رو با اسلام و با قرآن آشنا کردن، با مکتب نورانی اهل بیت، دستشون از این عالم کوتاه شده. خدایا ثوابی از این مجلس به قبور مطهرشان و به روح مطهرشان بتابان، عائد و واصل بفرما. خدای رهبر عزیز انقلاب در پناه خودت از خطرات محافظت بفرما. شهدای عزیز ما، امام راحل ما و شهدای کربلا محشور بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.